بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این مسئله بود که اگر شخصی در اثناء عقد مدت اجاره عقد را فسخ کرد، نسبت به اون مامضا آیا باید اجرت المثل را داد یا اجرت المسمی را داد؟ 6 ماه در خانه نشسته، بعد از 6 ماه فسخ کرد، حالا فسخش به توافق بود یا به حق الفسخ بود، جعل حق الفسخ کرده بود، یا اینکه نه بعد از 6 ماه تازه متوجه شد که تو این اجاره مقبول شده، حالا که مقبول شده میخواد فسخ بکنه، در این موارد آیا باید نسبت به مامضا اجرت المسمی رو باید بده یا اجرت المثل رو باید بده؟ مشهور بین علماء ما اینه که باید اجرت المسمی رو بده. مرحوم سید در مسئله توقف کرده، مرحوم آقای خویی قائل شدن به اجرت المثل روایت بده، مگر اینکه یک صورتی رو استثناء کردن که بعد خواهم گفت. پس بحث در اینه که آیا باید اجرت المسمی رو داد نسبت به مامضا یا اجرت المثل. من عرض کردم تمام ریشه بحث در اینه که ما وقتی فسخ میکنیم عقد اجاره رو نسبت به کل فسخ میکنیم یا نسبت به مابقی فقط فسخ میکنیم. اگر نسبت به کل فسخ کردیم خب معلوم اجرت المثل باید بدیم، اگر نسبت به مابقی فسخ کردیم باید اجرت المسمی رو بدیم. وجوهی ذکر شده برای این که باید چیه؟ باید اجرت المسمی رو بدیم. وجهی که باقی مون این وجه سومه، این عمده ترین وجهیه که گفته شده، و اون وجه اینه که گفتن آقا فسخ عبارت از چیه؟ فسخ عبارت از ابطال العقد یا فسخ العقد منهینهی هست، منهین فسخ، نه فسخ العقد من اصلهی. ما وقتی عقد رو فسخ میکنیم نسبت به مامضا که دیگه نمیتونیم فسخ کنیم، معنا نداره که مامضا رو عوض کنیم، بلکه فسخ عبارت از فسخ العقد منهینه هستش، لا من اصله. بنابراین من نسبت به مابقی فسخ میکنم. وقتی نسبت به مابقی فسخ کردم، خدمت شما عرض کنم که نسبت به مامضا عقد اجاره درسته و باید اجرت المسمی رو بدم. اگه در ذهن شریفتون باشه، قبلا از مرحوم آقای تبریزی عرض کردم، ایشان میفرمود که فقها در وی قائلن که فسخ عبارت از چیه؟ حل العقد من اصله هستش. و در فسخ در وی عبارت از حل العقد من اصله هستش. و ایشان میفرمود که در نزد فقها ما عبارت از حل العقد من هینهی هستش. و ایشان میفرمود من نفهمیدم این وجهش چیه، چرا فرق گذاشتن بین اجاره و بین چی؟ بین و حال این که حقیقت فرق حل العقد من اصلهیش، نه حل العقد من هینهی. لذا ایشان میگو من این رو متوجه نشدم چرا فقها این فرق رو گذاشتن، در به قائل به حل العقد بودن من اصله و در اجاره قائل بودن به حل العقد من هینهی. نه در بیره میگو در نزد فقها ما وقتی بیره فسخ میکنیم حل میکنیم عقد ره من اصله، اما در اجاره فسخ عبارت از حل العقد هستش منهینه. و حقیقت هم اینه که باید من اصله باشه، در نزد ایشان حقیقت عقد من اصلهیه. این بحث امروز ما میخواییم ببینیم که حقیقت فسخ چیه و آیا فسخ عبارت از حل العقد من اصلهیه یا حل العقد من هینهیه. یه دقت کنید، و آیا واقعا اینطور که مشهور شده، ظاهر کلام ایشان هم همینطور هستش، یعنی مشهور بین فقها اینه که تفصیل میدن بین بیع و اجاره. در بیع میگن عبارت از فسخ، عبارت از حل و عقد من اصله، و اجاره عبارت از چیه؟ حل و عقد من حینه. خب ابتدا هم یه بحثی بکنیم راجع به حقیقت فسخ و بعد ببینیم که واقعا این حل و عقد از من حینه یا حل و عقد از من اصله، و این فرقی که اینها بین اجاره گذاشتن و بین بیع منشأش چیه. هدایت کنید عقد، مهم راجع به حقیقت فرض صحبت کنم. عقد گفتیم عبارت از مجموع دو انشاره، بهش میگن عقد. عقد عبارت از مرکب از دو انشاره، یعنی مجموع ایجاب و قبول رو بهش میگن عقد. میدونید که ما در خارج چیزی به نام مجموعه نداریم، در واقع ایجابی داریم و قبولی داریم، اسم این مجموعه عقده. یعنی ما در خارج حقیقتا سه شیء نداریم، مثلا میگیم مجموعه انسانهای داخل این اتاق. ما اگر داخل این اتاق 5 تا انسان باشن، اینطور نیستش که ما داخل اتاق 6 تا موجود پیدا کنیم، یکی 5 تا انسان و یکی هم مجموعه انسانهای داخل این اتاق. مجموعه مفهومی ذهنی ما هست. پس ما در حقیقت عقد، این حقیقت عقد رو دارم برای مقدمه میگم، برای چی؟ برای ورود به فرض. وقتی میگن عبارت از مجموعه ایجاب و قبوله، اینطور نیست که ما در خارج سه شی داشته باشیم، یکی ایجاب، یکی قبول، یکی مجموعه ایجاب و قبول. این در حد نامگذاری است فقط، نه اینکه واقعا ما سه شی داریم در خارج. ما اسم این مجموعه ره که امری ذهنی است، به این مجموعه میگیم عقد. لذا اینه که مثل کلمه قبلا داشتیم، کلمه دو و کلمه سه، کلمه دو معنا داره، کلمه دو مفهوم داره. مصداق مفهوم دو چیه؟ مصداق مفهوم دو، حالا برای اینکه مثال روشن تر بشه، رجلان رو در نظر بگیرید. رجلان، رجلان آقا یک لفظیش داره معنا و مفهومم داره. مصداق رجلان چیه؟ زید و عمر معن میشن چی؟ مصداق رجلان. ایجاب و قبول معن میشن مصداق چی؟ عقده. اونجا رجلانه، اینجا چیه؟ کلمه عقده. رجلان مجموع زید و عمر میشه رجلان، مجموع ایجاب و قبول میشه مصداق چی؟ مفهوم عقده. خب اصطلاحا چی؟ نه، این دوتا مفهوم رو اصطلاحا بهش انتزاعی نمیگن، منتها این دوتا مفهوم، یعنی این مفهوم که ذهن ما درست کرده این مفهوم رو، نه بعنه انتزاعیه. خب یه دقت کنید، اونی که مؤثر هستش ایجابه، در واقع اونی که مؤثر ایجابه، نه ایجاب و قبوله. فقط کارش اینه که ایجاب که عبارت از انشاءه، که انشاء یا امر واقعیست یا امر چیه؟ تکوینی. این اتصاف این ایجاب به مؤثریت، اتصافش مثلا به تملیک کیه؟ بعد از تحقق قبوله، یعنی شرطش تحقق چیه؟ قبوله. مثل این میمونه که شما شعله آتش رو روشن میکنی، یک قطعه چوب هم اینجا داری، این قطعه چوب نمیسوزه، اما وقتی میانش نزدیک آتش شروع میکنه به سوختن. اونی که ایجاد احراق میکنه در این قطعه چوب چیه؟ آتشه. اما نه اینکه این مجاورت و آتش معن می سوزانه. این چوبه، این آتشه، تا این رو نیارید اینجا نمی سوزه. اما موجد این سوزندگی کیه؟ آتشه. وزان ایجاب وزان چیه؟ ناره. وزان قبول نقشش چیه؟ نقش مجاورت رو بازی میکنه. خب وقتی که او باعث میشه که در اون ظرف محقق به اتصاف به تملیک بشه، اینا رو توضیح دادم در بحث اصولی. خب در ما نحنفی این ایجابه که مؤثره. خب این ایجاب یا امر تکوینیست یا امر واقعیست، منتها این ایجاب دیگه بقا نداره. یعنی همین که ایجاب تمام شد دیگه چیه؟ تمام شد رفت. حالا اگر گفتیم که خود این فعل، چون فعل آیا امر واقعیش یا امر چیه؟ امر تکوینیه. خب بعد از این که این عقد تموم میشه، اثر این ایجاب باقی میمونه. اثرش چیه؟ اون ملکیتیست که بین من و این ساعت ایجاد شده، او باقی میمونه. خب حالا ببینید تا اینجا که راجع به خود عقد و ایجاب و این صحبت کردن، بیم راجع به فرض. اینو دقت کنید. فرض کنید که زید ساعت خودشه به کیه؟ کتاب خودشه به امر میفروشه. زید کتاب خودشه به امر میفروشه. بعد از یک ماه این عقد دوتایی یا یکی از این دو فصل میکنه. علما و فقها ما در ارتکاز خودشون فهمیدن که اگر بعد از یک ماه که گذشت مثلا این کتاب رو فروخته به چی؟ زید کتابش فروخت به 1000 تومانی به امر. اگر بعد از یک ماه که گذشت امر بیاد همین کتاب رو بفروشه به زید به همون 1000 تومانی که چیه؟ قبلا خرید. همون که هزاریه موجوده. زید گفت این کتاب رو میفروشم به تو به 1000 تومان. 1000 تومان رو گرفت، کتاب رو بهش داد، این 1000 تومان نگه داشت. بعد از یک ماه آمد گفت آقا بیا من این کتاب رو میفروشم به تو به همون 1000 تومان. خب باشه، کتاب رو هم فروخ به 1000 تومان، کتاب برگشت به کی؟ شد دوباره ملک زید. 1000 تومان دوباره شد ملک کی؟ ملک عم. سوال اینه که آیا ارتکاز و وجدان عرفی ما، این رو با فصل یکی میگیری یا دوتا؟ حالا بعد از یک ماه عمر میاد به زید میگه بیا این معامله رو فسخش کن. میگه باشه فسخش کردیم. بیا این 1000 تومنه با شخص این 1000 تومن معاوضه کرده بود، این 1000 تومن تو بگیر، اونم کتاب رو میگیره. ارتکاز ما میگه چیه؟ فرق است بین این دوتا. در اولی عمر رفت پیش زید گفت آقا این کتاب تو میفروشم به تو به همون 1000 تومن. اون 1000 تومن هم که زید شده دیگه، قبول کرد، کتاب رو بهش میده، 1000 تومن رو میگیره. خب در صورت دوم چی کار کرد؟ عمر پیش زید گفت به این معامله رو فسخش کنیم، تو که خودت میدونی من سواد خوندن ندارم، این کتاب به چی درد من میخوره؟ باز تو خودت لااقل کتاب رو باید میخونی. یا من چشم خوندن ندارم، من که چشمم که نمیبینه جایی، به این معامله رو فسخش کنیم. خب باش فسخ کنیم، کتاب رو بهش میده، همون 1000 رو میگیره. خب در ما نحن فی آیا وجدان و عرفی این دوتا رو یکی میگیره یا دوتا میگیره؟ این رو یکی میگیره یا دوتا میگیره؟ این رو دوتا میگیره. اونجایی که بیع کردم بهش، خودم این کتاب رو فروختم، دقت کردی؟ در جایی که فسخ میکنم، در اینجا فقها دیدن دوتا. خب سؤال اینه که چه فرق است بین الفسخ و البیع؟ در همین مثال ما چه فرق بین فسخ؟ کجاست که وجدان ما میگه این دوتا کاره، دوتا انشاءه، دوتا نحو معامله؟ در اولی بیع بود، دست دومی به اصطلاح فسخ بود. در اینجاست که فقها به این فکر رفتن که در بیع تملیک منهینهی هستش، در فصل تملیک من اصلیهی هستش. یعنی چی؟ یعنی با فصل در بیع باید تملیک میکنه و عقلا چیکار میکنن در طول این بیع؟ اعتبار ملکیت میکنن منهین البیع، اما در فصل چیکار میکنن عقلا؟ اعتبار ملکیت میکنن من بعد من عرض. یعنی الان اعتبار میکنن اون ملکیت ره. خب بنابراین دقت کنید در ما نحنسی، در فعل اعتبار ملکیت میکنن از آن تحقق عقد در فعل، در بی اعتبار ملکیت میکنن در چی؟ از حین تحقق بی. بعد فقهات میگن نه اینا فایده نداره. چرا؟ باز ارتکاز رو جواب نمیده. چرا ارتکاز رو جواب نمیده؟ چون دقت کنید ما این فسخ را انجام دادیم، وقتی که این فسخ را انجام میدیم کی مالک کتابه؟ بایه، یعنی زید شد مالک کتابه. کی مالک ثمن و هزار تومانیه؟ عمر. سوال میشه ملکیت زید، ملکیت زید بر این کتاب استمرار همون ملکیتی یا ملکیت جدیدیه؟ استمرار همون ملکیت یا ملکیت جدیده؟ در بی واضحه که ملکیت جدیدیه. یه ملکیت داشت زید بر کتاب، بعد ملکیت زائل شد، بعد یک ملکیت جدیدی باز دوباره پیدا کرد بر این کتاب. دقت کردی؟ این همون ملکیت یا ملکیت جدیدیه؟ این در اذهان عرف این همون ملکیت جدیده این نیست، این یک ملکیت جدیدی نیست. ها؟ الان عرض میکنم این یک ملکیت چیه؟ ملکیت جدیدی نیست، این استمرار همون ملکیتیست، منتها شبیه به اعاده چیه؟ معدوم هستش. یعنی در یک رعایی معدوم شد، بعد دوباره اون موجود چیکار شد؟ برگشت و استمرار پیدا کرد. از قبیل اعاده معدومه، یعنی اعتبار بقا اون ملکیته. برای توی مثال تکوینی بزنم تا روشن بشه. شما فرض کنید که آقا این دیوار الان چراغ روشنه، الان نوری که بر دیوار هست با نوری که نیم ساعت پیشه یک نوری یا دو تا نوره؟ یک نوره. این همون نورمون تا استمرار پیدا کرد. حالا چراغ رو خاموش کنید و روشنش کنید. وقتی که خاموش میکنید و روشن میشه، نوری که بر دیواره نور جدید، همون نور یا نور دیگریه؟ این نور دومیه. اون چراغ رو خاموش کردم، از یه مثال عرفی دارم استفاده میکنم برای تقریب بزن. چراغ رو خاموش کردم، دوباره چیه؟ روشن کردم، این نور جدیدیه. درست؟ حالا این مثال سومی بزنم. روی این دیوار پرده کشیدم، بعد پرده برش داشتم، یک پرده کشیدم روی این دیوار. خب وقتی که پرده کشیدم روی دیوار دیگه چیه؟ نور نیست. بعد دوباره پرده دادیم بالا، نور هست. این نوری که روی این دیوار بعد از بالا بردن پرده، همون نوری یا نور جدیدیه؟ همون نوره. منزله بی به منزله خاموش کردن و روشن کردن لامپه. یعنی وقتی که من این ره فروختم، دوباره بی کرد امر بزد، به منزله چیه؟ خاموش کردن و روشن کردن اون لامپه. اما فسخ به منزله چیه؟ به منزله پرده کشیدن و پرده بردن بالا. یعنی در نظر عرف، دقت کردیم، در نظر عرف ملکیت من، دقت کنید، ملکیت من، من کیم؟ زیدم. بر این کتاب این استمرار همون ملکیته. ها؟ در فرض. اما در بیع چیه؟ ملکیت جدیده. اینها ارتکاز ما میگه. حالا بخواییم این ارتکازها رو تفسیرش کنیم، یعنی با تجربه این ارتکازها در فقه چیه؟ کار فقه چیه؟ حقیقت فقه چیه؟ اینها گفتن حقیقت فقه عبارت از چیه؟ حل همون عقدیست که قبلا واقع شد. یعنی اون گرهی که زدیم بازش کردیم. خب وقتی که گره داشت، این در واقع دو تا نقش شده بود. حالا وقتی گره رو باز کردیم، باز میشه یک تیکه چی؟ یک نخ مستمر. خدمت شما عرض کنم که اینو دقت کنیم. گفتیم حقیقت فقه در ارتکاز عرف از قبیل اعاده معدومه. تشبیهش وقتی بخواییم کنیم، تشبیهش به اعاده معدوم فقه. خب در فلسفه اگر قائل شدید که اعاده معدوم چیه؟ محاله. یعنی محاله که یک شیء موجودی معدوم بشه و دوباره چی بشه؟ موجود بشه. اعاده معدوم محال اگر باشه، کما علیه متکلمی فلاسفه. متکلمی جماعتی از مشهور بین متکلمین اینه که اعاده معدوم چیه؟ محال نیست، ممکن. خب اون درجه خود. اما تو عالم امور اعتباری چیه؟ امور اعتباری قطعاً اعاده معدوم ممکنه. ما ها گفتیم حقیقت فصل عبارت از اعتبار بقاء ملکیت سابقه. منطقه از الان اقلا اعتبار میکنن. این که میگن فصل منهینی هستش به این معنا هستش که یعنی اون ملکیتی که با عقل چکا شد قطع شد، دیگه نیمد جلو، دیگه جلو نیمد. از الان اعتبار میکنن بقا اون ملکیت ره و استمرار اون ملکیت ره. اون ملکیت هست. لذا در فصل با توجه به ارتکازات داریم میگیم، جعل اصطلاح نمیخواییم بکنیم. در ارتکاز پس دو تا ارتکاز روشن ما داریم. یک اینه که فصل غیر از بیعه، بیعه در اون مثالی که گفتیم دوباره برگرد فروخ به خودش. دو این که ملکیت این رو ملکیت جدیده نمیرن در مورد فرض، یعنی ملکیت جدیده نیست، این هم ملکیت سابقه است، استمرار پیدا کرده. که چی؟ نه اون که خلاف وجدان رسنا غیر عرفیه. فرضی که اون عقل صحیح هست، اون که چه مسئله است، اون در بحث اجازه است، اون شبیه به این اما غیر از اینه. پس در ما نحن فی عقدی واقع شد محققا، گفتیم آقا فصل عبارت از اعتبار اقلائیست اون عقل که ان لم یکن. الان اونه که ان لم یکن اعتبار میکنن و ابقا میکنن چی؟ اون حالت سابقه و ملکیت ره. هیچ فرقی هم نیست بین بی و بین چی؟ اجاره و سایر عقود. حقیقت فصل این نیست که یک اعتباریش نسبت به اون عقل که ان لم یقع واقع نشده. وقتی که این اعتبار، این دو روی سکه داره، یه روی سکه اینه که اون عقل داره که ان لم یکن اعتبار میکنن، روی دوم سکه چیه؟ ابقاء اون حالت سابقه است، بقاء اون حالت سابقه است، اون بقاء اون ملکیته. این حقیقت فصل من دون فرق بین عقل و عقل. اما یه چیزی هست مهمه و اون اینه که در اعتبار اقلا همون گونه که فرض نسبت به عوضین، یعنی عوض و معوض، امریش معقول، امریش ممکن و امریش انجام شدنی، نسبت به اجزا و ابعاد عوضین هم همین کار نمی کنن. یعنی مثلا من دو تا قلم رخت به شما فروختم، زید به جای یک کتاب دو تا کتاب فروخته. به چی؟ به 2000 تومان. خب همونطور که میان اون عقد ره بر دو تا کتاب که ان لم یکن هستش، اون عقد ره میان بر یک کتاب چیه؟ که ان لم یکن در نظر میگیره. الان میگم آره احسن تو. این عرفیه، یعنی در اقلا هستش. لذا دقت کردین یک امری در ذهن عقلا بوده، در بین فقهای ما بوده، و اون اینه که فرق بین فسخ و اقاله چیه؟ فرق بین فسخ و اقاله چیه؟ فرق بین فسخ و اقاله، میدونید اقاله در جاییش که مسبوق به حق نیست، حق فسخ نیست، باید طرف مقابل قبول کنه تا من فسخ کنم، اما در فسخ مسبوق به حق، من حق فسخ رو دارم. آمدن گفتن آقا فرق بین فسخ و اقاله اینه که اقاله در ابعاد صحیحه، اما فسخ در ابعاد صحیح نیست. یعنی من میتونم عقد رو نسبت به بعض العوض یا بعض المعوض فسخ کنم، اما در فسخ دیگه نمیتونم نسبت به بعضش فسخ کنم، یا باید نسبت به کل قبول کنم یا نسبت به کل فسخ کنم، حل عقد کنم. در اونجا گفتیم نه، اصلا آقا این ربطی به فرق بین اقاله و چیه فسخ نداره، بلکه این تابعیت از چی؟ از اون جعل حق. دقت کردیم؟ یعنی ما میتونیم این عقد بره، اون حقی رو که میخواییم جعل کنیم در ضمن عقد، مثلا این حق رو جعل کنم که اگر از این به این سوپری بگن اگر یکی از این کالاها معیوب در آمد، من حق فصل دارم نسبت به کل، حق فصل دارم نسبت به اون جزئی که چیه ناقص در آمده، و حتی حق فصل دارم نسبت به تک تک چی؟ این ابعاد و اجزایی که از تو خریداری کردم. این تابع چیه؟ نحوه جعلشه. پس این در ذهن شریفتون باشه که پس در عقلا حل عقد، یعنی فرض عقد که ان لم یکن که اسمش میذاریم فسخ، این دو لحظه جایزه، هم نسبت به مجموع متعلق عقد، یعنی مجموع العوض و المعوض، هم نسبت به ابعاد معوض یا ابعاد چی؟ عوض، هر دوش جایزه. خب پس این روشن شد. پس فسخ عبارت از حل اون عقد است، یعنی اعتبار میکنن که ان لم یکن که بخواد اون سلسله ملکیت استمرار پیدا کنه، و این در عقلا دو جور هسته، هم میتونن نسبت به ابعاد فسخ کنن هم نسبت به کل، اما تابع نحوه قرار داده، نحوه تبانی و توافقه. در بی خوب دقت کنید، وقتی که شخص برای خودش حق فسخ قرار میده، ظهورش در چیه؟ در ظهورش در کل در تمام المتعلقه، تمام المتعلق یعنی تمام المبیع، تمام الثمن. من این خانه رو به شما میفروشم، میگم 6 ماه حق فسخ برای خودم میذارم، یعنی در چی؟ در تمام المتعلق. تمام المتعلق چیه؟ این خانه است. بعد از 6 ماه نمیتونم بیام بگم نصف این خانه رو چیه فسخ میکنم. و همچنین اگه مشتری برای خودش حق فسخ کرد، فسخ حق در فسخ عقد در تمام المتعلق. بعضی جاها چیه؟ قرینه هست که در بعضه، یا میتونه تصریح کنه به بعض. در بحث اجاره هم این چنینه، در بحث اجاره هم این چنینه که وقتی برای خودش جعل میکنه، بعد از 6 ماه میاد فسخ میکنه، یا میگه تا 6 ماه من حق فسخ داشته باشم، این یه نوع عرفیه، یعنی من حق داشته باشم فسخ کنم نسبت به مابقی، نسبت به مابقی، و الا میتونه بگه که من تا 6 ماه حق فسخ داشته باشم نسبت به کل و نسبت به مابقی، یا نسبت به کل فقط یا نسبت به مابقی فقط. این تابع جعل خیار خودشونه. خب بیم سراغ این، وقتی که جعل میکنه خوب دقت کنید، مستأجر یا موجر میگه تا 6 ماه من حق فسخ داشته باشم، ظهورش در چیه؟ ظهورش اینه که حق فسخ دارم در مابقی، وقت در مابقی نسبت به 6 ماه آینده فسخ میکنم. وقتی که نسبت به 6 ماه فسخ کردم، یعنی این 6 ماه درست عقد، نسبت به 6 ماه فقط فسخ میکنم، یعنی اون عقد که علم یکنه از اول نبوده نسبت به این 6 ماه، نسبت به این 6 ماه فقط بوده، باید اجرت مسمار بدم. اما اگر من تو اجاره مقبول شدم، بعد از 6 ماه که گذشت فهمیدم من این روزی ماهی 10,000 تومان اجاره کردن، بی خود گفته سالی 120,000 تومان، اجاره یک سالش میشه 50,000 تومان. این حق فسخ من چیه؟ در تمام المتعلقه میام تمام عقد رو فسخ میکنم، 6 ماه استفاده کردم، این 6 ماه منفعت من ضامنم، باید اجرت المثل 6 ماه رو بدم. و این متعرض نشه آیقویی قبول کرده، آیقویی تفصیلی که داده در واقع تفصیل نیست، گفته اگر خیار رو جعل کنه ظاهرش در چیه؟ خب معلومه جعل خیار ظهور و عرفیش در اینه که نسبت به موافقیه، اما اگر من مقبول شدم، دقت کردیم که بخوام فرض کنم، یا اگر فرض کنیم که بعد تبعض صفقه شد مثلا، معلومه که حق فرض من نسبت اونی که هرچش ارتکاز و شرط ارتکازی در کل عقده. پس این که این بحث رو بکنیم، نه بابا این هر دوش درسته، من میتوانم عقد رو فرض کنم نسبت به چی؟ نسبت به کل متعلق و نسبت به ابعاد متعلق. کل متعلق یعنی منفعت یک ساله، ابعاد متعلق یعنی منفعت شش ماهه. این تمام کلام اینه. بلکه استظهار چیه؟ استظهار ما در جعل خیار فصل ابعادیه در اجاره ها. اگه من تا شش ماه حق فصل داشته باشم، یعنی حق فصل داشته باشم نسبت به ما بقیه، مگه یک قرینه ای باشه که نسبت به کرده. اما در مثل خیار قرن چیه؟ حق فسخ نسبت به کله. بله اگه من نسبت به 6 ماه که فسخ کنم، 6 ماه سرم کلا رفته، باز اجرت المسامه رو بدم سرم کلا رفته. خودش مناسب به اینه که کل عقد فسخ کنم و اجرت المثل رس بدم. این نکته هستش که ماها پس دائر مداره و تمام این حقوق رو برمیگردونیم به شرط ارتکازی. باید ببینیم شرط ارتکازی عرفی در اونجا جعل حق فسخ است نسبت به مابقی یا نسبت به کل متعلق. بله ما قبول کردیم، چون مشهور، چون خیار اجاره نوعا از حق فسخ میاد یا از اقاله، یا در اقاله هم اینی که عرفی هستش نسبت به مابقیه. آره یعنی این صلح میشه بین مشهور و بین آیقویی. ما هر دو جور میتونیم، هیچ فرقی هم نیست بین اجاره و بیع. اجاره و بیع پس عبارت از حق همیشه حل العقد من اصلیه. من شاید توقع از دست که تو سیره فکر کرده ارتکازه رو بدن کرده. آره ما گاهی وقتا به یک چیزی که خیلی توجه میکنیم، اون امری که جلوی چشم ماست ما متوجهش نمیشیم. مثلا برای یک کسی آقا عمامه یک طرف خیلی مهمه، اینقدر تو عمامه فکر میکنه که ازش بپرسیم گفت اینی که دیدی ریش داشت یا نداشت؟ یادم نیست. عینک داشت یا نداشت؟ یادش نیست. یک کسی اهمیتش به ریش خیلی زیاده. آره و هر کسی میبینه تمام توجهش به چیه؟ به ریش طرفه. بس میگیم سید بود یا شیخ، میگه حالا اون چیز تو ذهن هم نیست، اما مثلا ریش نامرتبی داشت، ریش مرتبی داشت. این خصوصیت ما انسان هاست که وقتی به یک چیزی توجه میکنیم، اونی که جلو چشممونو عمامه به اون بزرگی بالا سرش نمیبینیم، اما مثلا خط ریش زیر گلوش قشنگ چیه یادمونه که صاف بود یا کج بود مثلا خط ریشش. الحمدلله رب العالمین.